بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد بحثی که خدمتتون میخواستم طرح کنم حدود یک ماه پیش من راجع به این بحث فکر کرده بودم که افق‌های بینشی رو که نسل امروز باید بر اساس قرآن روش وقت بگذاره. دلم میخواد که در جو یک ماه پیش شما باشید تا بحث ما معنی حقیقیش رو بده و این شرایط های اخیر من خودم دلم میخواد که ما رو تحت تاثیر قرار نداده باشه، وگرنه انفعالی میشه کار. چهار تا آیه در قرآن هست در سوره انعام، در سوره مائده آیه 51 تا 54، یک سیستم مستقل. اگه انشاءالله تفسیرم نگاه کنید، خود علامه رحمت الله علیه حدود 60 صفحه راجع به این چهار آیه در ترجمه فارسی بحث کردن، ظاهرا جلد 10 میشه. بعد خودشون هم میگه این چهار تایی یه بحث مستقلیست که با قبل و بعد جداست، با یا ایها الذین آمنو شروع میشه و میاد جلو. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. پس سیستم میده که چطوری ما برخورد کنیم، چگونه بینش داشته باشیم. یعنی ما اگه بخوایم روشای امروزین خودمون از قرآن بگیریم، یکی رو بینش هاست، یکی رو روش ها. بیشتر اینجا یعنی میگه که چطوری انتخاب کن، حسن و قبحاد رو چطوری انتخاب کن، چی رو برای خودت منفی بگیر، چی را مثبت بگیر. اینا را تو این چهار تا آیه میگه. میگه مؤمنین یهود و نصارا را دوست نگیرید، یهود و نصارا را دوست نگیرید. خیلی عجیبه. ببینیم یهود و نصارا یه دستگان، یهود و نصارا که سه چیز نیست، دوتا رفیق ما یا ضد ما، چه مثل دوتا حزب. شما دیدین هر حزبی یه مرام نامهی داره، یه اساس نامهی داره، یه آرمانهایی داره دیگه. قرآن میگه که این دوتا رفیق هم کلا سرتون نره. وقت جالبه، میدونین وقتی که این آیه اومد این دوتا خیلی با هم بد بودن، دا همزن بدن، اما سیستم بعد از جریان شکست دولت عثمانی یه مقداری اینا حس کردن متحد بشن. اتحادشون تاکتیکیه، استراتژیک نیست. یعنی اینا یهود و نصارا نمیتونن قلبن با هم خوب باشن، ولی عموما در مقابل اسلام با هم متحدن. نمونش امروز دیگه غرب، این آیه سمبولش غربه امروز. چون شما غربو ببینید، غربو نمیتونید ببینید یهود یا نصارا، کاملا تنگاتنگ امروز کنار هم. میگه مؤمنا یهود و نصارا رو دوست نگیرید. اولیا آقای طباطبایی نوشتن این ولایت، ولایت محبته، یعنی همون عشق برمیدن، یعنی قبله ارزشی شما نشه. اگه بخوان معنا کنیم، دلم بخواد زود رد بشم، اما میخوام اینا روش تاکید کنیم که ببین یهود و نصارا رو تو یه دستگاه اگه بگیری، اون وقت مقابلش یه دستگاه داری. مثال میزنیم که این یه خود روشن شد. اگه شما در دستگاه خودتون یه نارسایی داشته باشید، وقت همین نارسایی دستگاه شما نارسایی دستگاه دیگه معلومه. و عکسش، اگه یه چیزی نارسایی یه دستگاه فکری باشه معلوم نیست برای شما نارسایی باشه. نمونه خیلی عادیش مثلا یه سکس، چون یهود و نصاری موجود، یعنی یهود و نصاری که روبروی دین واستادن، این یهود و نصاری که اطلاق کردن از اولم با اسلام مقابل کرد، شما میدین اصلا سکس ضد دستگاهی نیست. وقتی بیان تو دستگاه ما تماما ضد دستگاه ماست، ما تو دستگاهمون سکس خوره دستگاهمون است. تو دستگاه اونا که نمیتونه، مجبور شدن دینشون رو یه جوری قورت بدن و بعد استفراغ کنن، که این دین استفراغ شده دینی نیست که سکس باش نسازه. حالا آیا دین واقعیشون نیست؟ نه، همه حالا که باز میدونی یهودی های واقع، ببخشید مسیحی های واقعی متأسف شدیدن ضد یهودی هم، ولی اونا اصلا نیستن. سیستم امروز اتحاد بین یهود و نصارا که سیستمیه که خدا از اول هم میگه با این سیستم به پای نزدیک ارزشی نشیم، نزدیک دیپلماسی دوباره به پای اشتباه نکنیم. نزدیک دیپلماسی زمان پیغمبر هم پیغمبر میشدن، زمان پیغمبر با یهودی ما اصلاحی نمیخریدیم اصلاحی. پس دیپلماسی جداست. امروز هم ما واقعا هیچ مشکلی از دیپلماسی که نداریم، که اون حمله غرب و حجمه فرهنگی اینا حتی به دیپلماسی ما نداره. همطور که ما اسلحه بخریم اسلحه بخریم، پیغمبر از یهودی ها اسلحه میخرید، سپر میخرید، این کار میشه. اونا نه، اونا نمیتونه تو مسائل افقی و قبله شدن نقش داشته باشه. همینجا وقتی که بعدش ببینید میگه بعض هم آلیا بعد، اینا خودشون با هم رفیق، اینا در سازماندهی فکری یه جور فکر میکنن. دوباره اینجا باید شبهاور طرف بشه. و یه وقت میگویی که اگه خیلی متدین باشن چی؟ اگه خیلی متدین باشن که دیگه گروه نیستن و حزب نیستن و مسیحی نیستن یا مسلمان نیستن، یه دل بیدار و میفهمه که حق با نبض اسلام میزنه به نور. اون نه دیگه، اینا بعد از اسلام حزب سیاسی شدن. این که میبینید میگه ما کان ابراهیم و یهودیان و نصرانیان، این زمان رو از یهودیان نصرانی چیه؟ سیستم سیاسی که اومدن رو به روی اسلام واسدادن. خب قرآن میگه که اینکه از بین نرفته، حرکت های سیاسی نظامی فرهنگی دولت ها ریشه در فلسفه های فکرشون داره. میگه قاعده اصلا من شما که اینجا نشستیم و مبانی سیاسیمون، حتی راه رفتنمون که کجا میریم چرا میریم، یه مبانی فلسفی داره. حالا نگه اگه ریزه مثلا فلسفیش رو یا دینیش رو بدیم راحت حرکت رو تفسیر میکنیم، من نمیخوام خیلی طولش بدم. بعد این تیکش خیلی عجیبه، میگه و من یتول لهم منکم فانه منهم، معنی ظاهرش نیست، هر کس از شما که دوست داشته باشه یهود و نصارا یهود و نصارا، هر کس از شما که یهود و نصارا را دوست داشته باشید از اونا. علامه طباطبایی میفرماد که هیچ تهدیدی در قرآن بعد از شرک به اندازه این تهدید نیست. بعد میفرماد که معلوم است ما خیلی از این جانب درد میخوریم که اینقدر خدا تهدید. مگه خدا کتاب هدایت به ما نداد؟ کتاب هدایت یعنی کتابی که رخنه های ما رو میخواه ببنده، رخنه های حجمه و اضمحلال ما رو میخواه ببنده. و معلومه این مسئله خیلی حساسه که میگه و من یتولف و منکم فانه منکم، هر کدوم از شما که عشق ببردی یعنی قبله ارزشی دون بشه قرد یا بگو یهود و نصارا، میگه از اونا، از اونا. بعدش هم میگه والله لا یهدی القوم الظالمین. خیلی فکر دوتا نکته توی هستا، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی اولا اینا ظالم، همیشه آخر آیه خط آیه، اولا اینا ظالم یه در ثانی، حالا پس همون رو اولا، یعنی کیا ظالمن؟ دو کس، یهود و نصارا و اونایی که از یهود و نصارا. یه بعد میگه ظالم ما هدایت میگه، یعنی افق بینشی صحیح بشه، یعنی قدرت تجزیه و تحلیلش صفر میشه، متوقف میشه.
یعنی برزدگی مساویش با خنگی تحلیل، تحلیل وهمی، افق تاریک اندیشه. هدایت خدا یعنی باز کردن افقهای نورانی. میگه والله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی کسی که در مجموعه ارزشی قرار فکر کنه هرگز چیزی گیرش نمیاد، یعنی هر چی بره نمیرسه. خب وقتی حقانیت قرآن براتون مشکله، خب اینا باید خودتون حل کنید. یه وقت تو حقانیت قرآن به عنوان یه کتاب پر از اسرار برای حیات زمین مشکلی نداریم. خب اگه به عنوان یه کتاب پر از اسرار برای حیات زمین مشکل نداره، این یکی از اسرار بلنده. یعنی شما با تحلیل و تحلیل خودتون هیچ وقت به این نمیرسید. اون دلیلش آیه بعدی، هیچ وقت شما نمیتونید بگید آخه چرا، چرا نمیتونید بگید؟ تو شما حادثه ها رو میبینید، شما قله قدیده را که نمیتونید جلو و عقبش رو ببینید. من یه مثال بزنم، بلکه این هر چی رچم دلم میخواد تندرم جلو. شما اگه رئیس این خوابگاه یه برنامه ای بود اما به شما نگفت، ولی یه چکش را برای شما برنامه ریزی، مثلا برنامه ریزی کرده فرن بیاد اینجا بشین، شما چی میبینید؟ شما اینجا نشستن دونه میبینید. اما رئیس خوابگاه چی میبینه؟ قبلا میدونه، حالا هم میدونه، میدونه دن بعد میخواد چه کار کنه. خب شما با اون یه اندازه تحلیل ندارین رو مسئله، شما با اون یه اندازه تحلیل ندارین. حالا بیام سر صاحب هست، صاحب هستی هم همینطوره. صاحب هستی کل حادثه را تحلیل میکنه، به شما میده قرآن کتاب تحلیل حسبی و حادثه های هستی توسط صاحب هستی. لیکن هرگز شما نمیتونید حادثه را تحلیل کنید، حتما بحث متدیکه دیگه. مثل این است که شما بگون من از یک ساعت میخوام کل تاریخ را تفسیر کنم. اثبات خنگیه، اثبات علم نیست. اینکه ادعاهای قشنگی میشه، چقدر جهل طرف ثابت شد. یکی از این علمای جغرافی گفته بود به من بگویید که در کدام سرزمین چه کاشته میشود تا بگوییم که انسانها چطوری فکر میکنن. فکر از داره وقت حرف گنده زن ما زود قبول میکنی ادعا. یعنی تو در واقع این داره میخواستی چیه ثابت کنی؟ حالا ما هم میتونیم بگیم، بگو بینیم به ما بگوییم که شما تو خونتون چه علفی سبز میشه، تا بگوییم تو خودت چه فکر میکنی. اگه کش کشه قبول خودش بیاده میکنی. بعد این حرف های چه قشنگه و عقل پشتش نیست که شما نمیپذیرید. چه هر دمی داشت که والله ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یه خود روش بعدن کار کنیم. بعد حالا اینجا درست شد که میگه آقا قرآن اگه قبول کردی اون هم سیستم حیات، میگه ارتباط ارزشی با یهود و نصارا که امروز سمبولش دربه مساویس با همه تحلیل های سعی رو از دست دارن. مشکلی است که همه چی قبول میکنیم؟ همه مدعیان که مدیریت مال غرب و تحلیل مال غرب و تفسیر مال غرب. قرآن به شما میگه اینا اصلا حرف نداره، خب اینا روش کار بشه. آیه بعد میگه سفر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. میگه بیمار دلا میگن که در قلبشون مرض هست. آخه سه تا قلب داریم، اول معنی کنم آیه رو بعد اینا میگه سفر الذین فی قلوبهم مرضون، اونایی که فیدم بر قلبشون مریضه سو میبینی که یسار او نتیجه سرعت میگیرن به طرف قلب. یقودون نقش و انتوسی بنا دائره، میگن که میترسیم بهمون ضربه برسیم. بعد میگه که فرس الله و انگهتیه برفت آ امر من اندهی فتوسته و علا ما اثر رو فی انتوسه نادون. به وقتی که یه ضربه ای به این طرفداران قرض رسید یا به قرض رسید و یه پیروزی برای شما گشوده شد، اینا پشیمون میشه، اینا پشیمون میشن. حالا بعد مکانیسم پشیمانشون و رفلکسای بعد از پشیمونشون چیه، اینا رو من حالا نمیخوام عرض کنم. ببین پس میگه بیمار دلن اونهایی که دوتا کار میکنن، یکی این که غرب پرستی پیشه میکنن، دوم این که میترسن اگه ارتباط ایدئولوژیک ارزشی با غرب نداشته باشن میبازن. بعد میگه اینا بیمار دل. باز خود قرآن میگه سه نوع دل داریم، یکی دل سالم، قلب سلیم که قرآن داره، قلب سلیم اون که بر معنای فطرت فطرات و تفریقهای حق و باطل از بینش نبرده، یکی قلب مرده که همون کافر میگن قلبش مرده، اصلا مرده میگن به کافر، یکی قلب مریض یعنی قلبی که در شک مونده بیچاره، یفته میفته طرف باطل یه خوده میفته طرف. علامه رحمت الله علیه می‌فرماد قلب مریض قلبش شک دار. می‌خوام از ذهنت که خوب بگیرم و پس اینا که قلبشون مریضه و مونده مرده نباید باشون برخورد کنه، یعنی باید با ذکر باشون برخورد کنه نه با شما. گفت از مرض مرض دارد یعنی مونده، نگفت مرده، با کافر که شدال هم کنه. خب میگه که پیغمبر اینا که مریضن آقا واقعا مسئله ارزش های یهود و نصارا براشون مهمی میگن، میترسیم بدبخشی، یا میترسیم اگه قبله های زندگیمون اونا نشن بدبخشی، یا میخوام آدم تو سیستم خودمون تو دانشگاه بحث کنیم با همین که میگم یه انشاءالله تو فضای یک ماه پیش بگیرید بحثمون رو. ببینید ما یکی از مصیبت هایی که باید بچه های دانشجو یه جوری روش پرد بزنن سازمان ارزشی و ملاک های ارزشیابی حادثه ها رو از کجا کنید؟ این خیلی عجیبه. ببینید این ملاک های ارزشی از کجا کنید؟ این قرآن به شما میگه که اگه اونا رو ولی بگیری، یعنی حداقل ولی گفتیم یعنی دوست بگیری دیگه، فرمایش علامت همین، یعنی محبت به اونا بیفته سازمان فکری اونا، یه تو یهودی تو نصرانی، وقت نصرانی یا یهودی که حزبن شدن یعنی ظالم ها، وقت ظالم یعنی کافر ها. من بعد میرسیم ما چهارمین آیه که میخونم میروشم که یعنی ما اونا رو کافر میدونیم، ما در حرف داریم پشته این ادعای اهل کتاب بودن صداقت خوب نمیبینیم، دستگاه حزب سیاسی نمیبینیم، ما کان ابراهیم یهودیان و نصرانیان یه پیام است، یعنی شما در سازمان دین توحیدی دیگه نیستید، شما در شرکی. خب حالا اگه اینجا گفته وقت بگیریم پیام های ارزشی رو از کجا میگیریم، تبدیل و تحلیل های حادثه هارم از کجا میگیریم؟ من یه مثال بزنم بعدی ما نمیدونم چقدر درسای مدیریت سیاسی اینا میخونیم، حالا خوبه که تو دنیا بدونیم الان مدیریت دنیا چطوریه، همطوری که نشده که عشقی یکی خوابیده از شب و صبح بلند شده گفته ما رئیس جمهور میخواییم، ما سازمان مشروطه میخواییم، ما نمیدونم شاه میخواییم، ما شما فکر کنید همین شاهنشاهی کم پشتش فلسفه علمی خوابیده. من مثال میزنم تا سریعا نتیجه بگم، یه زمان نشستن گفتن آقا اگه یکی را بگون 4 سال رئیس باشه با این میدونه بعدش رئیس نیست دیگه، پس شروع میکنه هرچی میتونه جمع میکنه برای بعدش، پس میان میگم آقا نفهم تو همیشه رئیس باش، به کدوم بهتره؟ گفتیم ترسیدیم که این بگه فردا 4 سال بدیم یا 7 سال بدیم تو رئیس جمهور باش، این میخوادی 7 ساله باره فاخر اون بشه بزندیم، میگم نه آقا نفهم تو همیشه رئیس باش، که دلش ام باشه تقابل نکنه ملت ها، همیشه رئیس باشد و ما زندگی کنیم، همچه فلسفه دیگه پوله چی نیست، چون هم شاهی حرف داره دنیا. ها بیا این ورش، بعد شاه ها چه کار کردن؟ دیکتاتوری کردن، گفتن شرق یه دیکتاتور ابدی طولانی راحت میشی میان 4 سالش میکنی. خب نمیگن میگه جمهوری موفق تر از شاهنشاهی، چی گفته؟ اینا آرایش های سیاسی، من به شما قول بدم بعد از این مدت همینه میمونه، یعنی چون ما تاریخ رو نگاه کن، ما هرگز از جمهوری نتیجه بهتر از شاهنشاهی نگرفتیم، اصلا میدونیم بعد مثلا بسن مشروطه میکنیم مشروطه فلسفه سیاسی عمیق پشتش خواهده انصاف هم چیز پیچیده ایه. خب چون مشروطه در ژاپن بیشتر دیکتاتوره یا رئیس جمهوری در آمریکا دیکتاتوری است یا رئیس جمهوری؟ خودتون مطالعه کنید. من همین کتابی که از خود دوستان خودتون گرفتم بعد نبود هیچ کس جرأت ندارم حرف بد نمیزنم بخاطر آماراش حداقل احتمالاً درست میخوام اینو بگم. حالا بیا اینا رو بررسی کرده ما متاسفانه مثلا این ولایت فقیه ها نگاه کنیم مثلا میگم از اعتقادی بیا بیرون از سیاسی مثلا میام به ولایت فقیه ها بررسی کنیم آیا از سیاسی خود ولایت فقیه مترقی ترین آرایش سیاسی را نداره؟ مثلا شما 30 سال پیش میگفتن آقا اگه جمهوری که بشن همه کار درست میشه. شما ساده نگیرید. رضا خان وقتی اومد سر کار اول یعنی وقتی رئیس پشتون شد اعلام کرد میخوام چکار کنم جمهوری اعلام کنه. حرف داشت پشت هر جریان یعنی معلوم بود که زمینه جمهوری تو آدم ها میدونه. البته مدرس متوجه نقشش شد و خونسا کرد مثلم جمهوری زمین. خب نه من میگم کافیست ما از سازمان ارزشی غرب دران یهود و نصارا چین فکر کنیم. من دلم خیلی میخواد شما راجع به ولایت فقیه از نظر آرایش سیاسی فکر کنیم. برمان یه شخصیت سیاسی که ما هستیم دیگه حالا بگو نه دینش هم بزنید پشوانه دینیش جا خودش بسیار محکم بسیار من تحصیب میکنم گاهی وقتا که برادرها مسئله شما رو نمیگم مسئله سیاسی جزئی موسمی را میخوان مثلا وسیله قرار بدن برای تحلیل سیستم ولایت فقیه. حالا مثلا شما نگاه کنید ولایت فقیه اومده چیکار کردن؟ فقط طرح موضوع میکنن. اومده یکی از استادای آلمانه میگه اگه مردم دنیا بدونن آرایش سیاسی ولایت فقیه چیه به مردم به حاکمانشون فشار میارن که آرایش سیاسی ولایت فقیه را حاکم کنن. حالا یه فقیه بزن تو آلمان بخن ولایت فقیه چه مقوله میگه من نمیدونم این چی میخواه بگه ولی آرایشش رو دیدیم دیگه. میگه نظام ارزشیه بدن دست کسی که چی نباشه که گیر اجرا مستقیما نباشه. شما میدونید اصلا توضیح میاد بندم که یه زمان مسئول بودم مجبور بودم به این بچهای مذهبی حزب الله که میگن آقا چرا این کارو نکردین میگم آخه دیدین من اینقدر کار دارم که نمیرفتم این کارو بکنم یواش یواش یادم میرفت این کارو بکنم. یعنی نظام اجرایی ارزش را یواش یواش فرو میده. خب الان میخوان ارزشا فرو نره مثلا کی باید سر کار باشه؟ نگهبان آرمانها که مستقیما گیر ارزشا نباشه. ببینید یا انقلاب بدون انقلاب آرمانیه یا یه چیزی شلوغ قرن 20 اگه آرمانیه مجبورید بشین فکر کنید. اصلا از سیاسی یا پشوان دینی و روایش تا خودش خیلی عالیه و حسم کردم که این روزها ما بهترین نعمت تاریخیمون که ولایت فقیه حس رو سرمون نسل نونگر نگذاریم. یعنی قنه حس نمی کنید اینجوری داره میشه به خاطر تنش های سیاسی رفلکس های مثبت و منفی سیاسی شوفر تاکسی پوش میده دانشجوان پوش میده یعنی دوتاشون انگار هم خط شدن. اما دنگه شوفر تاکسیه بیاد تو خط دانشجوه دانشجوه رفته تو خط شوفر تاکسیه اینجا حس میکنه. خب اون وقت میگه یه سیستم آرمانی داشته باش بعد اجرا رو بده دست یکی دیگه و بعد بیا چه کار کن اون نماینده آرمانیت رو فقیه انتخاب کن. خود فقیه یعنی چه؟ فقاهت یعنی چه؟ دستگاه فقاهت یعنی چه؟ میشه امام میفرماد سیستم فقه جواهری با سابقه 1000 تحقیق یعنی چه؟ خب اینا رو کار کنید شما. یعنی اینا خیلی خوبه کار بشه که از کجا باید دفاع کرد از کجا باید انتقاد کرد با چه دستگاهی BBC ملاک هست. نمیدونم شما اینجوری دارم من خواهم میگم اینا مواظب باشید. نبو بدون اینکه ما مواظب باشید داریم با ارزش های یهود و نصارا تنفس میکنیم و تحلیل میکنیم حادثه ها رو بررسی میکنیم بدون اینکه خودمون بدونیم ارزش هایی که باید یه پدیده رو یا حادثه رو بررسی کنه بعد فقط خرید از شمد آرایش ولایت فقیه. آرایش ولایت فقیه میگه که خب حالا فقیه باشه حتما یه قدرت استنباط از متون دینی داشته باشه. وقت بعد اینو چی؟ این رو نه بدین دست مردم که تنش‌های انتخاباتی توش خط پیاده کنه. همطور که شما میدونید امروز تو آمریکا با تبلیغات به راحتی میتونن چکار کنن، رأی بخرن. گفته بودن کندی، بعد که کندی میگه زن داشت به نام ژاکلین کندی، خیلی زیبا بود این زن، گفتن بعد که رأی گیری کردن 70% مردم آمریکا به ژاکلین رأی دادن، کندی انتخاب شد. کاره از من دیده نمیشه، فقط همیشه با زنش بود، الان اینا با زنش نه، ولی خب اینا دیگه عربه اونا ندارن. این یه قاعده مردم رو بیعقل کنیم، بعد اگه یه مرد رو آرایش زنانم بکنیم به زن رأی میدن. مردم رو سیستم جراید دنیا کم عقل کرده. یکی از اساتید روانشناسی آمریکا میگه مردم آمریکا راست یه بچه 14 ساله عقل داره، یعنی رشد عقلی شد بیدن سیستم پیاژه تقسیم میکنه، این تاثیر پیاژه. میگه که اگه بیان تقسیم کنیم مردم آمریکا کلا در حد 14 ساله عقل دارن. حالا آدم 14 ساله را با استدلال اینا میشه باش کار کرد یا با تبلیغات؟ مردم ها بیعقل کنید با تبلیغات کنید رای میدن، که یه قاعده است. حالا اینجا عرض کنم، حالا نه اومدن میگن نه ندیم مستقیما مستنبتینه این را دست مردم، یا دادن دست نخبگانی که هم فقیه باشن هم ارتباط با مردم داشته باشن. خب روش فکر کنیم، مثلا اگه زمان اشکانیه به شما میگفتن آقا یه همچه آرایشی داشت که یک سری فقها بودن، فقها را فقاهتشون را باید مسلم میشد، بعد مردم فقها را انتخاب میکردن، فقها یک فقیه حاکم را انتخاب میکرد، فقیه حاکم نظارت ارزشی داشت، اجرا از طریق مردم بود، انتخابات مردمی بود، در ضمن تفویض از نظر فقها بود، بعد مجلس باید با سیستم شورای نگهبان که شورای نگهبان با فقیه ارتباط داره نماینده انتخاب بشن، بعد این نماینده مردم انتخابشون میکنن بعد از اینکه از کانال شورای نگهبان بوده. این سیستم رو بدون دست بی بی سی میگه آقا همه را آخونده کنترل میکنن. حالا بیان تو سیستمای سیاسی با اصول متعادل بشنوید اشکانی های همچی کاری کرد. با این محارابی که اینقدر ما پوزش هم میدهیم تو دنیا میدهیم دیگم کرده هست، خب منشور محارابی اینا میگم آقا عجبا نوشته هست اگه کسی دزدی کرد همونجا که دزدی کرد کارشه ببینیم باری کرد. یعنی شما روخت رو فکر کنید ببینیم یعنی ما چی تو شده، ما چون غربی ها پسندیدن محارابی را همچی به ما تحمیل کردن که ما داریم چپ میزنیم. ماشاءالله 14 سال چه هنرمندی بوده، مسجد شیخ لطف الله را محرابش 14 سال ساخته، چقدر خوب کاری کرده است، با چه دستگاهی خوب کاری کرده است، با دستگاه ای گفتی قرون بستای رون قبل از رنسانس. شما کتاب رنسانس را بخونید، خوندید تاریخ تمدن را قسمت رنسانسش. با اون دستگاه مسجد شیخ لطف الله هنر است. حالا اگه خراب شد با کاجل بسازن چی میشه؟ پیغمبرم همین کارو میکرد. یعنی اصلا این هنری که ما الان داریم میکنیم بهش که داریم گفت باری کلا خیلی هنرمنده 14 سال مسجد ساخت، غلط کرده فهمه. 14 سال عمرش باید متعالی میشد، چرا همچی کرد؟ و بیان بینید اینم در ارتباط اصلا تمام این سیستم ما در ارتباط با سفریه تولد پیدا میکنه با ارتباط با قهر. حالا مسجد چیزا میشنستید؟ مسجد دمشق رفتی؟ مسجد اومدی دمشق مال کی بود اقا؟ مال رومیا بود دیگه. یعنی مسجد دمشق بعد از ارتباط با رومیه این اداره در آورده است. مسجد اسلامی سالم برای عبادت است. ما تو اسلام مکروه است اگه در و زیر و نقش و نگار جلوی قبله باشه، عکس باشه مکروهه. خب حالا اینا کی داره تنجیب میکنه؟ مسجد اموی در رابطه با غربیا این میشه مسجد هست، اما تمام سیستمش چیه؟ مال به اصلاح رومیا. و حتما باز میدونید خود ایرانم اونا اومدن، یعنی قبلی ها اومدن کمک کردن.
هنر ایرانی به اسم ایرانی بود، ولی اونا مدد کردن. میخوام چی بگم؟ حالا شما میخوام اینا رو با چی تجزیه و تحلیل کنید؟ مثال بود همشا، عذرم میخوام این مثال رو بزنم، ولی دیگه این تنش شما شک بگیره که قرآن شما وقتی میگه آقا از اینا دل بکنید، دل کندن با این از اینا کم نتیجه نداره، همه نظام ارزشی اینا زیر رو میکنه، تمام انتخاباتون رو تغییر میده. نمونش خود امام، شما تو فرمایشات امام بخونید، حالا اگه از اینا دل نکنید ناخودآگاه خط اینا شما رو میبره، میگه آفرین هنر، هنر کی؟ هنرمند کسیه که این مسجد رو بسازه. یعنی شما ببینید این همه عمر را صرف چی شد؟ جهتگیری استعدادها در اضمحلال است. مگه رنسانس کار کنید؟ رنسانس تمام کارش اینه که میگه آقا کجا کدوم مجسمه را ساختن، کجا کدوم مجسمه را ساختن. یعنی چی میدمه؟ خود ارزش ها میشه چی؟ میشه یه مجسمه ساختن، درسته که اینه که ارزش نیست، اصلا ارزش نیست. ولی میدونم حالا که شما پشتر منم میگویین اصلا دل نداره، هنر نداره. باش گفت لیک بعضی روسویه دم کرده، گرچه سر از دست آن گم کرده. آیه بعدی میگه که پیغمبر اینه که بدبخت کرده از همین، چه میگن میترسیم ضرر کنیم. چی رو ضرر کنیم؟ وقتی فتح خدا میاد این غرب پرستا میمونن. آیه سوم میگه که و یقول الذین آمنوا. خب بالاخره چیه؟ بالاخره این شما خودتون راست، نظام غرب نظام متعادلی نیست، ارزش‌هاش هم متعادل نیست، خود جهت‌گیری‌هاش هم متعادل نیست، خودش ضد خودشه. هر وقت یه نظامی خودش ضد خودش شد ویران میشه. چطوری خودش ضد خودشه؟ مثلا نمونه میارم، هم با سعودیا رفیقه هم با اسرائیلیا. اون وقت سعودیا مجبورن ضد بوسنی باشن دیگه، وقت اسرائیلیا برای سروا چی ببخشید سعودیا مجبورن ضد سروا باشن، اون وقت اسرائیل مجبوره به کیا کمک کنه؟ به سروا. نمی اینا مجبوره که 10 میلیارد دلار بده به اسرائیل، برای اینکه میخواد اسلحه بده به کی؟ به سعودی. خب حالا این تضاد تضادی نیست که بشه مرتفع کردش، تضاد سازمانی فقط تضاد نداره با اسرائیل، ولی سازمان سیاسی فقط. شما دیروز خوشتر این صحبت فقط خبر از خوشخبر خوشحالی جالبی ببینید، اینا به تلویزیون کشوندن مسئله، یعنی مسئله پرفاجعه است که تو دیشب میگفت که اعلام کرده تو مساجد هیچ روحانی حق نداره نوار سیاسی رد و بدل کنه. حالا ما نمیدونم چه خبر از اونجا، ولی از این خیلی چیز میفهمیم که فهد را گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا رفت مرا بشکست لینی. اگر چیزی نیست چرا تو مسجد و این پشت تلویزیون اینقدر تهدید و که هیچ روحانی حق نداره دارنم عزم میکنیم و چاوکشی های حرفا بند داره بندیه این دیگه. خب این معلومه که یه خبرای خوبیه به هم بریم. من از 5-6 سال پیش خبر داشتم ولی نمیدونستم این حجمه اینقدر زیاده است که فردا به جیغ و داد کشونه. خب این تضادها هست، یعنی فقط مجبور شده است که چکاک با مردمش در بیفته، این نمیدونه زرنگ باشه تو المیزان عزیز یا بگو قرآن برای شما روشن میکنه سر انهدام تمدن ها چیه. خب شما قبل از اینکه یه تمدن منهدم بشه کشف کنید تا گره نخورید بهش. یکیش همینه تضادهایی که بینش میسته تضاد، ولی قشنگ قرار در تضاده حرفاش نمیخونه. خب میمونش ساده سومالی را با بوسنی مقایسه کنیم. خب این که بالاخره اخبار دنیا مجبوره ارباب جرایت صداشو به دنیا برسونه، مجبوره روزنامه برای اینکه روزنامه شو بخرن خبر دست اول بده، خب مجبوره پس یه قصه از بوسنی بگه، خب یه قصه از سومالی میگه دیگه، خب مردم میرن با هم نمیخونه. این شدی نمیخوام وقت دنیا بگیرم، مفصلا من در اون درس ریشه ها 25-6 تکه آوردم راجع به اینکه چرا قرد در یک تضاد افتاد از امروز و حوصله خیلی کمی ما باید داشته باشیم برای نابودی قرد. بعد میفرماد که وقتی این سیستم ارتباط با قرد برمیشکنه یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم و اما مؤمنه وقتی که این تعادل ریخته هم به این قرطیه قسم خورده میگن که همینا نبودن که گفتن ما کمک دون میکنیم. مگه قرب نگفت که مگه این یهود و نصارا گفتن بریم جلو ما پشت دونی چی این نخود اقسمو بالله جهد ایمانه قسم خوردن به خدا محکم که چی انهم لمعکم که ما با شما میگه یه آدمو بدونید این پیش میاد این سیستم من نمیدونم روشن فکر مگه نباید حادثه ها رو خوب پیش بینی کنه خب قرآن فقط میتونه این کارو بکنه ما غیر بینش قرآن اصلا روشن فکر نمیدونیم در زمینم گفتیم تاریخ هم گواه است بعد میگه حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین آقا نترس اینا همه انرژی هاشون به هم میخوره حبطت اعمال هم حبط عمل میدونید یعنی چه یعنی تمام عمل هم بی نتیجه بشه فاصبحوا خاسرین میبازن همه چیز هم میبازن خسران میدونید یعنی چه یعنی ضرر از سود و سرمایه میگه هیچی گیرشون نمیاد همه را خوندم برای این تیکه چون میخواستم رسالت امروز دانشجویی را شاید بگم یا بینشی که شما باید داشتید آیه 54 میگه که بسیجی قرآنی فقط قدرت بقا داره در دنیا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان من یرتد منکم عن دینه اگه شما از دینتون فاصله بگیرید دین چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارا بود یعنی اگه مرتد بشی این ارتداد مشخصه یعنی چه؟ یعنی افق حیاتتون فاصله به نظام ارزش یهود و نصاراشو از دست بدید کم کنید یعنی علاقه من بشید به نظام ارزش یهود و نصارا بعد هم انشاءالله بخونید از المیزان ارزش من یرتد منکم عن دینه حساب بدونید یعطی الله به قوم شما رو میبرن یه قومی رو میبرن یحب قوم و یحب قوم من اونا رو دوست دارم اونا من رو دوست دارم یعنی حالا بعد میگه خب بگو که پس میشن صوفی میگه نه عزلتن علی المؤمنین مخلص مؤمنین عزتن علی الکافر کل شقت رو زیر بار نروه کوتاه نمیاد من اینا رو بسیجی های قرن بیستم مستاقشم هم بسیجی هایی که ما داشتیم دیدید عجیب بودن دیگه نهایت خاکساری نهایت شجاعت نهایت بندگی و حتما هم از اون ور پس دیگه وقتی بسیجی ها خدا بس دوستشون میداشت عشق به جبهه یه جبهه به این زلالی شما در تاریخ بسیار کم جبههی که اون ور صدام باشه این ور امام گفت در شای بده آش به این خیال با دیگه گیره نمیاد انشاءالله به لطف خدا به حق امام زمان ما یه جبهه مبارزه با آمریکا مستقیما به لطف خدا اگه خدا ما را دوست داشته باشد فقط راه نجات های همچی جبهه به حق امام زمان پیش بیاد و وقت دیگه نه در شای نده آش وقت نه چیز گیره فقط همینه را میگه که ببین چقدر قشنگه میگه بچه حزب الله یا اگه عشقتون به یهود و نصارا زیاد شد شما رو میبریم خوبا اینا تموم شد کسایی رو میاریم یعطی الله به قوم یحبهم یحب و یحبون اینا خدا رو دوست دارن خدا رو میبرن عذلتن علل چی مومنی واقعا تو این چقدر بچه خاکسار بودم خاکسارم بچه مسلمان ها خیلی جالبه و عزتن علل کافر زیر بار نروم این جمله علامه را میخوام میخونم میفرماد به خاطر خدا نسبت به مؤمنین فروتن و نسبت به کافران بی اعتنام برشون عزش قاید نیست این چند تا تالا بگو چهار تا یجاهدون فی سبیل الله این چند تا این که گفتم صوفی نه یعنی شمشیر به دست خون به چکل از شمشیرش مردی که نامرد نکشد مرد نشد شما هم بدیدید بچه های دانشجوی ما بیشتر حالا مذهبی هم که باشن مسیحی هم یه مذهبی های بی خشونت لاغر مردنی از نظر روحیه خب اینا چه؟ این نمیگه میگه یجاهدون فی سبیل الله عشق مبارزه دارن. این بعدش دیگه دیوانه کننده است. لا یخافون لام تلاک از این که این روشن فکر رو نمیدونم این فرنگ رفته و این لوس و نونو رو این سرمایه داد خوششون نگد، اصلا نگران نیست. لا یخافون لامت لائم، اصلا از ملامت لائم ملامت کننده اصلا نگران نیست. آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بن که صدان کی داده، ره رو به پیغمبرانی ره سپرده، طعنه خلقان همه بازیشه. نه دیگه، خب ببینید اینو میخواد خدا. بعد میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. میخواد اگه دیدین توی مقام نیستی خدا محرده نیست، اگه دیدین این سیستم ها داریم، این سیستم آقا جهت دینی نباید از سیستم روشن فکری صرف. امام جمله زیبایی دارن، میگن روشن فکری حرفی در وصیت‌نامه ظاهرا صفحه ده سطر اول میگه روشن فکری حرفی نباید شما از موضع منفعل کنه. من که خیلی ضربه خوردم گاهی وقتا که خواستم رعایت یه همچه کسایی رو بکنیم که بپسندن ما رو، بپسندن که چی بشه. میگه که تو سیستم دینی تو بسیار تقویت کن. ببین اینه دیگه، میگه غیر این باشی رفتی. اگه از کجا گفتم رفتی؟ خودش میگه فساد و یعطی الله یه دیره میاره، یعنی تو رو میبره. چه این خصوصیت داشته باشن شما یکی بقا بخن. من تو سمینار علامه این تیکه را فرصت نشد عرض کنم. ما به دلایل میتونیم بگیم آینده مال ماست. ما به نخست وزیر چین گفته بود آینده مال ماست، راست گفته. بهش گفتن چرا؟ گفته بود که خب برای این چه قرب که داره از بین میره، فساد و شهبت از بینش میبره، ما فسادای قرب رو نداریم پس آینده مال ماست. من میخوام بگم که اونا مشکل داره انصافا، نه حالا جدی، یعنی فضاد ماتریالیستی نمیذاره نسل امروز قانع باشه. یعنی اگه ما فساد قرب رو نداشته باشیم، جدیت ژاپن، جدیت ژاپن، حالا شاید ژاپن دروغ میگن جدیت، چینی ها جدیتره، جدیت چینی ها رو داشته باشیم ولی ایدئولوژی خودمون رو داشته باشیم، اون وقت چرا بگم جدیت چینی ها، جدیت قرآن یا جاهدون فی سبیل الله؟ یعنی مسلمون باشیم تش حتما آینده ماره، اما مسلمون باشیم ها نه فقط شعارش رو بدیم، یا شیخ منشی یا روشن فکر حرفه‌ای، هر دوتاش رو امام دوست نداره. میگه شیخ ترمز میفرماد، ما میفرماد مقدسان نادان، مقدسان نادان، یه جا میفرماد مقدسان احمق در قیام استقامت صفحه 18 پاراگراف 2 میگه ما از شر این مقدسان نادان نمیدونم یا احمق به خدا پناه میبریم. یه جا که این تیکه مال قیام استقامت. حالا اینا جمع بندی خیلی تیکه عجیبی هست. این تیکه بعدش رو من نمی کنم که خیلی هم من حرف طولانی نزده باشم. میخوام عرض کنم ببینید رو این باید کار کنید. اگه ما حد دقیق تونسته باشید یه شکی بدید به این ذهن ها که آقا اولا باید دستگاه داشته باشید. این دستگاه آیه چهارم دستگاه میده، یه مسلمان یه وری مطمئن باشید. جمعه امام صادق علیه السلام میفرماد که علت این که از دینتون لذت نمیدید برای این که همه دین رو نگرفتید. شما خود میده بعضی ها میترسن همچنین نمیتونن یه مسلمان سفت و رف باشن، دلشون بالاخره اجازه نمیده برای یه کافر محکمن باشن. این نمیشه. این شما هرگز دینداری ها مزدشن نمیشه. مزده دینداری امام چشید. امام مطمئنن افتخار میکرد که دینداره، افتخارم میکرد که در این دیداری پابرجاست. دیدیم که خوب لذت بود، لذت دینداری اعظم همه لذت هاست و بقیه لذت نیست اصلا. خب حالا رو این کار بشه، ارزش های تجدید نظری توش بشه، شما به عنوان نسل نو بلندترین حرف رو باید داشته باشین. ولی بلندترین حرف حرف خداست. به دلیل چه دلیل؟ به دلیلی که باید کار کنیم. همین هم روشن بشه، یعنی دستگاه نبوت، سیستم نبوت که من در سوره طه در 18 جلسه بحث کردم. پیشنهاد می‌کنم یک کسی خواست کار کنه سوره طه را خوب کار کنه که نبوت یعنی چه.
دستگاه علمی خدا خدا راست راستی حرف علمی میزنه که با همه دستگاه های دنیا رقابت میکنه یه سر گردنم بالاتر است. اینجوری نیست که فکر کنید کتاب خدا کتاب نصیحت، فقط نصیحت هم جزء کتاب. خب اینا به این جهت گفتم حرفم هم تموم میکنم، بعد میریم روی ریز کاریاش. اگه سوال دارید بفرمایید. خدا به حق امام زمان به من شما توفیق بده که این چهار آیه سوره مائده را یه مدت روش وقت بگذاریم. این هم یه توفیقه و خدا توفیق بده که مصداق آیه چهارمش یعنی 54 ما باشه. یه سوالم کردین حالا جواب بدین. ببینیم میگن که با توجه به سخنرانی آقای دکتر سروش مقداری از اذهان در شبهه نجات بدید. ما که نجات فرماشدون. ببینید من که دلم اصلا یکی از مشکلات هم که میخواستم این جلسه را نیام این بود که این فضا فضای من و از من قولی که دادم به برادرم قبل از سمینار انعام قول بدم، ولی که اصلا این چیزا نبود. حالا یه خواهش میکنم از جمع کلی بهتر تا من ریز ریز جواب بدم. من ندارم که گذشته رو یه نگاه بکنم. گذشته خیلی چراغ خوبی است برای آینده. ما گذشته با اندیشه ها و سخن ها چطوری برخورد کردیم که موفق بودیم، چطوری برخورد کردیم که موفق نبودیم، اینا خیلی خوب است. ما اگه سخن را در فضای علمی بحث کنیم، نقد کنیم، حتما رشد علمی کنیم. سخن یعنی آقای سروش رو پیدا، آقای سروش نده بندم انصافا ندارم سخن نقادی میخوام، نقادی محکم هر سه تا، یعنی این سومی چون من اینه که اون دوتا نظر ایشون هم نظر هست و باید ایشون هم نظر قبض و بست شده، اما نقادی تعالی تفکر میاد. این خاطره خوبه از بهشتی شهید بهشتی خدا به حق امام زمان ایشون رحمت کنید، خیلی آدم بارسته ایشون. یه خاطره از تلویزیونم دیدم، حالا میگم براتون، شاید حالا شما سنتون همه اقتضا نکنید. سال 58 آخر 58 بود درسته که خبرگان تمام شده بود، قانون اساسی رو میخواستن به چی بذارن؟ به رفراندوم بذارن. یادتونه یه جذب بدی نسبت به ایشون ساخته بود، خیلی عجیب منفی بود. بعد در همین که ایشون داشت از پشت تلویزیون نایب رئیس مجلس خبرگان بودن، ایشون یعنی مجلسی که قانون اساسی را تدوین می‌کرد، داشتن ایشون دفاع می‌کردن از همین قانون اساسی که ما امروز داریم. خب در همین سوال یکی هم تایی سوال می‌کردن ایشون جواب می‌داد. یکی سوالی کرد که آقا میگن شما چهل تا کارخونه سیمانت هست، اینا ثابت کن که نداری. خب یه راهی بود که شما میدین اون روز هم مثل حالا نموده بود، همه چهارچشمی من ندارم از اون روز تمام ملت ایران داشتن تلویزیون گوش میدادن، هم مسئله مهم بود، هم اون روز تنش‌های سیاسی بیشتر تحریک شده بود، همه بالاخره مردم انقلابی بودن در یه فضای خاص خودشون. ایشون یه راهش این بود که دفاع کنه دیگه، ولی دفاع کرده بود شهید بهشتی نمیشون. ایشون به دفاع گفت که چی؟ من امکانات هم ندرسنه میتونم الان اینجا بپاسم، ولی این راش که نیست، مردم باید اینقدر روش کنن. خب روش کن به اینجا روششون. گفت اینقدر روش کنن که به اون که میگه شهید بهشتی چهل تا کارخونه سیمان داره بگن به چه دلیل، چرا اون بگه من بگم به چه دلیل، این که نشد کار. خب روش کن دو تا نتیجه ایشون گرفتا. یکی این که وقتی وقت نداره شما اگه ایشون میگفت که نخه اصلا اون روز چهل تا اون روز که نمیدونم الان حالا چهار چهل تا کارخونه سیمان اصلا ما داریم اینا چهل تا با ایشون یه کلمه میتونه بگه که مسخره کنه سواله که اصلا آقا چهل تا کارخونه سیمان اصلا ما نداریم. ایشون که آگاه بود به سیستم، یعنی اگه این کار میکرد به نظر شما فرهنگ تعالی افکار ایجاد کرده بود یا انفعال شخصیت؟ خوب نیست، این روش خوب نیست. شما اگه دلتون بر اندیشه ها میسوزه اصلا نیفتید تو این حالت های انفعالی، نقاد باشید. کونون و قاد و کلام از حضرت عیسی میسوزه. ایشون اومد گفت که چی، برید یخه اونا بگیرید،
بگم به چه دلیل؟ انصافا مگه اینطور نیست؟ عبدالیل للمدعی تو داری میگو به چه دلیل میگو؟ بنده به شما میگم آقا دوز دیگه نیست، اثبات کن. نه تو به چه دلیل میگی من دوز دارم؟ آخه لازمه این که من دوز باشم یه دلایلی میخواد، یه شواهد، خب بگو چرا. نه من تو اثبات کن چرا شد؟ اصلا این روش نیست. حالا عذر میخوام خیلی هم با مسما نبوده یا مصداق کامل نبوده، ولی بیشتر توصیه میده که نقادی خیلی ذهنه را بالا میبره. اصلا شما هم انصافا میگم من نقادی با دوره اسلام کنم نقادی، یعنی بیان بگم آقا بسن به بنده بگم آقا ایشون سخنه گفتن تو نهید، یعنی سری کنی سخنه را جمع بذاری، فلان روحانی بیا، فلان دانشگاهی بیا، مثلا روش شما اینشون اینا گفتن. خب چی میگی؟ اینقدر آقا رشد فکری میاره؟ مثلا شما میگونی که متکلمین چرا خیلی خدمت به فلسفه کردن؟ حرف آقا متعریض زیاد شنده، یکی از حرفات که آقا متعریض زیاد تکرار میکنن که متکلمین خیلی خدمت به فلسفه اسلامی کردن. چرا؟ متکلمین که همشه حرف سایی نمیزدن، هر که میزدن فیلسوفان مجبور بودن نقد کنن، فلسفهشون روش میکرد. حالا ما باید یه همچی روحیه ای داشته باشیم. یه وقتی که فوش خوار مادر میده، خب اینه که نقادی نمیخواد که باید فوش خوار مادرش داد. حالا اسلامی اسلامی حد و تعذیره و اینا که اسلام قبول کرده است دیگه، بالاخره مقابله باید کرد. یه وقتی یکی سخن میگه، سخن باشه، بنده الان مثال میزنم، بنده مثلا معتقدم یه سخنرانی هم روش کردم، متدیک ترین این ادعا رو دارم، چون احتمال بدین من هم دانشگاه رو میشناسم هم حوزه رو، دانشگاه رو خوب میشناسم، هم لیسانس هم دانشگاه گرفتم، هم تخصصم رو دانشگاه گرفتم، هم من کار کردم میشناسم، گفتم به مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، میدونم دنیا مختصرم چه خبره. خوب گوزم بودم، هم حوزه بودم، هم مشهورم با بعضی از عزیزان خیلی عزیز حوزه. بنده معتقدم متدیک ترین دقیق ترین سیستم تحقیق تاریخ در حوزه است، محیر العقول تحقیق حوزه. حالا اصلا متدولوژی خوندیم دیگه، یک متدولوژی بحث علمی دونه. شما مثلا اونا که رشتهشون اقتصاد است، علم اقتصاد غیر متد بررسی اقتصاد است. مثال براتون میزنم، همتون میبینید ولی دیدنه دونم میدونید، همتون میبینید اما چطوری میبینید یه علم دیگه هست. تو حوزه مثلا متدولوژی اصلا ما نمیدونیم. میگم بنده معتقدم هزار سال سابقه حوزه که امام میفرماد در مثلا یه فقه جواهری، امام که چه ساده نمیگه که، من قداست امام جا خودش نرمان یه دانشمند قرن بیستم، امام میگه که بیاد این متد رو بررسی کن. چون مثلا سابقه در این دانشگاه دونه سوربن دیگه 200 ساله دیگه. خب حالا میگن 200، ببین 200 سال سوربن که اومد است به میدون، این 200 سال اولش چی بوده؟ اولش دبستان هم زورکی بود، اصلا اسمش هم میذاریم 200 سال دانشگاه، نه اینکه 200 سال حالا مثل حالا سوربن بوده همون در فرانسه. خب بیا ببینیم اصلا این متدی که اینا شروع کردن تکامل پیدا کرده، تازه حالا مثل حوزه، چون این روش حوزه قرضم نقادی ها، نمیخوام بگم من اینقدر که میفهمم، نقادی هیچ فرقی نمیکنه. ایشون هم باید آقای دکتر سلوش هم بیاد بگه من منظورم چی بود، اصلا این نبود. ما میگم خب ما اینا نباید یه طوری بگیم، یا شما بگو ما من میگم، اون یکی هم بگه شما دوباره بیا بگو، اصلا دانشو بفهمه دیگه چه خبره، دانشگاه چه خبره. من اینا باز مثال میزنم، شما روش تحقیق حوزوی را دیدید، اصلا فرق میکنه با دانشگاه. شما بین خود خود من و شما چه تحقیق میکنید؟ درس میخونید، امتحان میکنید، شما آزمایشگاه میرم چه کار میکنید؟ اینا که تحقیق با قابل مقایسه نیست. اونجا آقا اون وقتی که بحث اجتهاد مثلا میخواد بشه این بعد وقت میذاره، یعنی اصلا تا یه کسی عشق تحقیق نداشته باشه اصلا نمیاد از خارج به بالا تحقیق. میدونید که مثل دکترانی یه عشق خاص میخواد. حالا این قسمت چه دارم میگم، اما بقیه قسمتش جای دیگه. بعضی روحانیون باید یه نقا بعضی انتقاد درسته را درستش میکنی، بعضی روحانیون باید یه بعضی انتقاد غلطه. خب به این دلیل غلطه، ایشون میاد میگه منظور من این دو این، فقط من یکشا میخوام روش دست بذارم که خودم خوب میشناسم. بعد اولا خوب بحث کنم، نظرات درس خارج شنیدن دیگه، اصلا درس خارج که درس نیست، تطبیق تفکر. شما چقدر الان تو دانشگاه ما تفکر تطبیقی خونده میشه؟ یه زمان اول دانشگاه فلسفه تطبیقی اومد، اینقدر سخت بود که حذفش کردن. معارف ما از معارف اولیه معارف تطبیقی بود. میگفتیم ویتگنشتاین چی میگه، مولا تدرا چی میگه، راسل چی میگه، علامه طباطبایی چی میگه. خیلی روشن میاد برای دانشجو، اصلا تحملش نمیشه. آقا یه چیزی بگو ما بفهمیم، اینا نمیفهمیم. این اصلا روش دانشجویی روش تطبیق تفکر نیست. دست خارج عینا همینه، میگه آقا شیخ انصاری چی میگه، نمیدونم فلان شیخ طوسی چی میگه، علامه هلی چی میگه، تطبیق میکنه. بعد نقطه ضعف میگن روش دست خارج یه روش بسیار پیشرفته. از کلام از حالت حوزه بیان بیرون، بیان این بحثی داریم در درس اصول فقه. من کتابش هم اصول فقه رو بخونم به نام الفاظ. الفاظ شما الان هم با هم بحث کنیم، ما نمیدونیم معنی حرفمون چیه. میگه طب کن اول معنی حرفمون رو بحث میکنی، ببین میخواد از کجا شروع کنی. اصلا اولین بحث اصول اسمش از الفاظ. میگه خب اگه من مثال بزنم، عین این مثال تو اصول فقه، اگه من گفتم اکرم العلماء، تو کیا رو میری اکرام میکنی؟ چند حالت داره، یعنی علمای مؤمن یا غیر مؤمن. از این جمله در نمیان. علمای سادات یا غیر سادات، از این جمله در نمیان. علمای عامل یا علمای عالم، از این جمله در نمیان. خب پس یه دستگاه کن که اگه یکی گفت اکرم العلماء، دستگاه لب اصلا ویتگنشتاین که میدین چرا تو دنیا مشهوره، تو همین میگه، میگه تا الفاظ شناخته نشه حرفها جهتش مشخص نیست. ویتگنشتاین شاگرد راسل، قهرمان فلسفه الفاظ است. خب ما اینا از خیلی وقت علمای ما در حوزه، شما همین کتاب، این کتاب اصول فقه تو کتابخونه تون برده میبینید، آقا نصفش اصول فقه مثلا مزفر، نصف جلد اولش همین است که آقا الاصالت و للاطلاق، الاصالت یه چیزای تمیزی میگه. خب اینا ما نباید، خب حالا آیا منظور مثلا آقا سروش این بوده؟ ما چه میدونیم؟ ما میگیم اگه این بوده این غلط است، ولی نمیان بگون که خب حالا مثلا آقای سروش شما که اینا گفتی پس مثلا کافره، این که رحمتوله تحقیق از بین میبره که نه، نقادی کنیم، قابل نقدم هست، قابل نقدم هست، عکسش هم سخنه بندم قابل نقدم، من به خدا قسم اینطور نیست، به جان بچه گاهی وقتی یه سخنرانی میکنم تازه میرم تو خونه به خودم قول میزنم نقدش میکنم، خودم حرفا که زدم میام نقد میکنم که عجب غلطی کردی، اینا خوب نگفتی. همین شنبه من یه بحث داشتم، بعد تو خونه رفتم نه مبهم شد، کلی قصه خوردم که حرفم پهلودار است، حرف پهلودار مخاطبه من نمیتونه درست بفهمه دیگه. حالا اگه خودم رو بزنه خودم نقد میکنم سخنرانی. خب حالا اینجا یعنی منو حالا کی باید خودم رو دعوا کنم؟ خب اینه دیگه آدم صرف اینجوری. اما اگه نقادی تبدیل بشه به دعوا، حتما سطح فکر میاد. اما اگه نقادی بیاد تو صحنه، رشد فکری میشه. حالا این مختصرا از کلام پس متد دوند رو من این پیشنهاد میکنم که بیاد قشنگ سیستم کنیم دونه دونه. من حرف دارم، من مثلا باز رو مسئله مولا صدرا که اون زن و نمیدونم چی گفتن، زن و حیوان و اینا نقادی باید کرد. اتفاقا الله که من روز چهارشنبه صبح در فریدن بحث داشتم راجب حضرت فاطمه سلام الله علیها، اتفاقا این موضوع بحث شد یه تیکه که چرا مثلا ما در کتاب علمای اخلاق داریم که حتی جناب